أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بخشی از نکاتی که مربوط بحث‌های قبل بود این است که تا کنون دو مقطع از مقاطع سیره مبارکه موسی کریم سلام الله علیه گذشت. مقطع اول دوران کودکی و نظرت بود که نحوه شیر خارجی او به دریا افتادن او برگشتش به مادر اینها کرامت‌های الهی بود که گذشت. مقطع دوم بعد اینکه رشدی پیدا کرد و وارد شهر شده بود و اون دو قضیه اتفاق افتاد که یکی را با مشت از پا در آورد و فردای اون روز دوباره همون شخصی که کمک میخواست از او کمک طلبید و حضرت فرمود به اینکه انک لغوی مبین و اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما. مقطع سوم جریان خروج وجود مبارک موسی کریم از مصر و مهاجرتش به طرف مدین برای نجات از آل فرعون. نکاتی که مربوط به بخش اول و دوم بود غالبا گذشت، اما برخی از نکات که مفسران ذکر کردن یا خالی از نقد نیست یا خالی از تأیید نیست اونا باید مطرح بشه. در جریان فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، معمولا تو این کتاب های ادبی میگن لام دو قسم است، یا برای تعلیل است یا برای عاقبت. لام عاقبت را مثال میزنن به فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، یعنی مأموران فرعون این جعبه را گرفتن، این کودک را گرفتن تا اینکه این کودک دشمن اونها باشد. اینجا گفتن که اونها برای اینکه دشمن پروری کنن نگرفتن، اونها به این امید که قرة عین لی و لک و مانند اون گرفتن. لکن چون عاقبت این کار به همون منتهی می شود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه عدو به اونها می شود، از این جهت فرمود فلتقته و آل فرعون لیکونو. این لام عاقبت با لام غایت کتاب های ادبی مطرح است، اما راه اساسیش این است که هیچ چیزی تو عالم بی هدف نیست، همونطوری که هیچ چیزی تو عالم بدون سبب فاعلی نیست. شانس، اتفاق، بخت و مانند اون جزء خرافات و موهومات است. شانس یعنی بدون مبدع فاعلی یا بدون مبدع غایی، بدون نظم فاعلی و غایی شیئی پیدا بشود. بخت و اتفاق و شانس جزء خرافات است. عالم برابر با نظم ریاضی خلق شده. هر فعلی یه فاعلی دارد یک، و به جایم خاص می شود منظمن این دو. هر حرکتی یه هدفی دارد، چه این که هر متحرک هم یه هدفی دارد. گاهی متحرک به هدف نمی رسد و ولی حرکت الا و لابد به هدف میرسد، یعنی این حرکت یه جهتی دارد، گزاف و بطنه نیست، به یه جایی میرود، اونجا هدف اوست. این چیه نیست که این حرکت که شروع شده نسبتش به همه جهات علی‌السوا باشه. پس ما یه غایت الحرکه داریم، یه غایت المتحرک. این غایت الحرکه و غایت الفعل را ادیب میگوید لام عاقبت، اون غایت فاعل را هم ادیب هم حکیم هر دو میگویند لام غایت است و لام هدف است. این که فرمود فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، این غایت حرکت است، یعنی این کار پایانش دشمنی وجود مبارک موسی علیه السلام با آل فرعون است. وقتی که وارد اون دستگاه می شود، کفر و عناد و بت‌پرستی اونها را می بیند، دشمن اونها خواهد شد. پس پایان این کار چون که از قبل هم ترسیم شده بود، این بود که وجود مبارک موسی کلیم عدو به شرک و بت‌پرستی و ظلم و امثال ذالک است. پس غایت فعل سر جاش محفوظه، منتها اونها که این صندوق را گرفتن آگاه نبودن، به عنوان قرة عین لی و لک گرفتن، اونها به مقصد نرسیدن. غایت فاعل گاهی حاصل می شود و گاهی حاصل نمی شود، اما غایت فعل همیشه حاصل است. یکی مطلب دیگر است که فعل بدون غایت ممکن نیست. البته بعضی از افعال است که هدف عقلانی ندارد، چون هدف عقلی ندارد کار خیالی است، این کار را نسبت به عقل می سنجیم بگیم کاریست بی هدف، یعنی کار بی هدف محال، محال یعنی محال. علت غایی از علل چارگانه است، مثل علت فاعلی. همونطور که فعل بی فاعل محال است، فعل بی غایت محاله. منتها حالا این فعل اگر فعل عقلانی باشه غایت معقول داره، فعل خیالی خب غایت خیالی داره دیگه. کسی که اهل بازی است که نباید شما توقع داشته باشید که آثار عقلانیت برش بار باشید. فعل خیالی غایت خیالی داره، یعنی که با تسبیح بازی میکنه یا با محاسن بازی میکنه، همینه دیگه. این نرید و ان نذوب عن امر العبس همونطوره. فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون غایت محال است. منتها حالا این شخصی که با ریشش بازی میکنه، یا اونی که با تسبیح بازی میکنه، یا اونی که با خودکار دستش بازی میکنه، منشأ این فعل اون تخیله، این کار لذت میبره. این لذت خیالی باعث میشود که این کار انجام میدهد تا به اون تخیلش برسد. لذت عادی همینطور است، چون برابر عادت عمل میکند به مقصد میرسد. وگرنه فعل بدون هدف صادر نمیشود، مثل فعل بی فاعل. بنابراین اگر میگن این فعل هدفمند نیست، یعنی هدف عقلانی ندارد، نه اینکه فعل هدف ندارد، چون منشأ فعلش هم تخیل دیگه، عادت است دیگه، دیگه برهان که نیست. این شخص برابر آیات یا روایات که حرکت نکرده با محاسنش بازی کنه یا با تسبیح دستش بازی کنه، که این برابر اون لذت خیالی شروع کرده به لعب به لحیه یا لعب به تسبیح، لذت خیالی هم میبرن. بنابراین همیشه لام برای غایت است، یا غایت فعل است یا غایت فاعل. منتها افراد گاهی اون مقصد اصلی را میدونن، گاهی مقصد اصلی را نمیدونن. در سوره مبارکه زاریات فرمود با اینکه ما انسانها را برای عبادت خلق کردیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این کار ماست، ما این کار را کردیم، چون خواستیم با اختیار اینها بهش برن، اینها را خلق کردیم، راهنمایی هم کردیم. اما راهی که اینها طی کردن به جهنم ختم میشود. لذا فرمود ولقد ذرنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم. خب هرگز خدا غرض اولیش این نبود که کسی را برای جهنم خلق کند. این که فرمود ولقد ذرنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ذرنا یعنی خلقنا، ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم. با اینکه هرگز خدا کسی را برای جهنم خلق نکرد، خدا همه را لیعبدون خلق کرد. هم غرض علمی را در پایان سوره مبارکه طلاق فرمود، فرمود ما شما را خلق کردیم اینکه دانشمند بشید. لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. ما اصلا شما را برای اینکه عالم بشید خلق کردیم. این مال معرفت و علم. اون بخش عملی هم در سوره مبارکه زاریات بیان کرده که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یه نیازی نیست ما بگیم لیعبدون لیعرفون، لیعبدون یعنی لیعبدون. عمل عبادی را این آیه، عمل علمی و معرفتی را اون آیه سوره طلاق مشخص کرده. فرمود ما شما را برای عالم شدن، شما را برای عابد شدن خلق کرد. خب اگر قرض الهی باشد این، اما شما برابر خیالتون به طرف جهنم میری. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما گفتیم برای علم خلق کردیم، اینا به دنبال علم نرفت. گفتیم برای عبادت خلق کردیم، به دنبال عبادت نرفت. پس این لام لجهنم درست است که لام عاقبت است برابر حرفایی که تو کتاب‌های نحوی است، اما این راه علمی، علمی یعنی علمی ندارد، فعل هدف دارد. این فعل شما به جهنم خلق میشه، این کار سر جهنم در می آورد، پایان این کار جهنم است. اینجا فرمود پایان این کار مبارزه موسی کلیم سلام الله علیه هست. حالا اونا چون نمیدانند خیال میکنن این برای اونها قدرتی میشه. نکته دیگر آن است که خدای سبحان بعد از اینکه به موسی کلیم تکوینم امر کرد و برای او تحریم کرد مکیدن پستان هر دایه ای را، هیچ دایه ای را نباید قبول میکرد و حرم ناعریه المرازه، این کودک به دامن مادر برگشت. اما وقتی خدای سبحان میخواد فواید برگشت کودک به مادر را ذکر بکند، سه مطلب را ذکر میکند که یکی اصیل است و دوتا فرعی. تبود به این که فرددناه و الى امهی، ما این کودک را به مادرش برگردوندیم برای سه نکته. تقر عینها، تا چشمش روشن بشه. ما گفتیم که این کار را نکن، خوفت برطرف میشه، حزنت برطرف میشه، بنداز دریا، ما سالم تحویلت میدیم. ما الان سالم تحویل داریم تا قدرت العین بشه، یک. و حزن او برطرف بشه، دو. خوفش مطرح نیست. در اون آغاز که فرمود به اوحینا الی ام موسی، فرمود این کار بکن ولا تخافی، با همین کار خوفش برطرف شد، دیگه به هیچ وجه نترسی. و حزن به این معنا که احتمال بدهد او بمیرد یا آسیب ببیند، اینم نبود. خوف غرق و مرگ و امثال ذلک بالکل رفت بربست، یک. حزن و اندوه این که او آسیب ببیند، اینم بالکل رفت بربست، دو. اون لا تخافی و لا تحزنی جا خودش گرفته برابر اون وحی. یه حزن عاطفی مونده، بالاخره مادر بچهش میخواد ببینه دیگه، از فراق او رنج میبره. همون ما این بچه را به مادر برگردوندیم برای اینکه چشمش روشن بشه، یک. حزنش که در اثر فراق دامنگیر او بود، این حزنم برطرف بشه، دو. نه اون حزنی که احتمال میداد او از بین بره، نه خیر، اون حزنی دیگه در کار نیست. اما بالاخره انسان نوزاد خودش میخواد ببینه دیگه. پس این حزنی که حزن عاطفی بود و وجود مبارک موسی مدتی در پیش مادر نبود، این مادر محزون بود، حالا میخواد این حزن برطرف بشه، بشود. اما اون نکته اساسی آن است که ما این کارا کردیم تا توحید روشن بشه که وعده محق این عالم رو یک مدیر داره اداره میکنه. ببینید دریا تابع ما بود، دشمن تابع ما بود، درست دشمن دشمنی تشریعی دارد، ولی وقتی ما بخواهیم همین دوستمون را در دست دشمن میپرورانیم، این کار است. مولا تعلم ان وعد الله حق. در باره این سومی فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون، خیلی ها نمیدونن که کار رو خدا داره اداره میکنه. حتی مادر موسی هم باید بفهمد به این که ما که وعده دادیم عمل میکنیم. یه وقت وعده عادی است، مثل این که میگن شما برید کار بکنید خدا روزیتون تأمین بکنید، کار عادی است. اما یه وقت میگن بچه را بنداز دریا ما تحویلت میدیم، این دیگه کرامت دیگه، این معجزه است دیگه. یا بچه را به اعدا عدوش بده، ما همین بچه را در دربار اعدا عدوش سالم میپرورانیم. فلا تعلم ان وعد الله حق ولكن اکثر هم لا یعلمون. الان هم همینطور است، اکثر مردم از این وعده های الهی با خبر نیست. اونها که طیب و طاهر بود برای وجود مبارک موسی کلیم، مثل جوائزی که معاویه میداد و اهل بیت میگرفتند، کاری که بنی العباس میکردن وجود مبارک امام باقر صادق میکردن، این مال طیب و طاهر بود. مال اینها رو بینا میدادن، گوشی از مال اینها رو بینا میدادن، مال دیگری رو که بینا نمیدادن، که اونا خودشون غاصبانه زندگی میکردن و اون چی که حق مسلم ولی خدا بود گوشی از این حقوق رو تقدیم این مذهب. پس خوف که بالکل مرتفع شد، یک حزن به معنای اندوه احتمالی از خطر مرگ، اون هم که بالکل با وحی الهی از بین رفته بود. دو، این حزن مادرانه که مادر کودک را ندیده بود، این با برگشت موسی کلیم برطرف شد. این سه مقطع دوم زندگی موسی کلیم با همون برخورد بود که یکی از پیروان فکری موسی کلیم سلام الله علیه بود، یکی هم از قبطی‌ها که جز ظالم بود. کشتن اون قبطی این گناه نبود، به دلیل اینکه خود وجود مبارک موسی کلیم وقتی شنید که شورای امنیه تشکیل دادن، مؤتمری تشکیل دادن و نتیجه اون مؤتمر و خروجی این اعتبار تصمیم بر قتل موسی کلیم بود، حضرت به ذات اقدس اله عرض کرد رب نجنی من القوم الظالمین. تنها سخن از فرعون نبود، فرمود اینها ظالمند. پس یکی از ظالمین را وجود مبارک موسی کلیم از پادر آورد. این چی نبود که اون قتل معصیت باشد، گناه باشد. حالا ممکن است در اثر اینکه زمان تأخیر و تقدمش دخیل باشد، حضرت ترک اولایی را قبل از نبوه کرده باشد، ولی کار وقعا من اهله به صدر فی محله، اینا من القوم ظالمین بودن. این روایات دیگه معتبر نیست متاسفانه. گفتن این همین مقتول جزء مأموران طبخ قضای فرعون بود، به این بنی اسرائیلی بیچاره را برای هجوم کشی وادار میکردن که برش بیرون شهر یا در اون شهر بوتو و خار اینها را هجوم بیاره. خب میدونید این تاریخ ها که انسان بتونه بهش اعتماد بکنه کم است. 100 سال در خانه اهل بیت علیهم السلام بستن. بسیاری از حرف هایی که زمخشون نرمفرد مال سعلوی است. سعلوی هم از اون قصص داستان هایی که سیر نویسان نقل کردن، اونا هم در همون یک قرنی که در خانه اهل بیت کلن بسته بود حرف ها رو نقل کردن. شما بینید وقتی اسلام ظهور کرد، مردم تشنه اسلام و قرآن و حرف های پیغمبر. این 100 سال اول دیدید که اثری از اهل بیت نبود دیگه. تو بحثی دیروز گذشت، 3 حوزه علمیه در مکه و مدینه و عراق بود. اون حوزه علمیه مکه را ابن عباس اداره میکرد، حوزه علمیه مدینه را ابی بن کعب اداره میکرد، حوزه علمیه عراق را عبدالله بن مسعود اداره میکرد. دیگه سخن از اهل بیت نبود. اگر کسی بخواهد از لابلای روایاتی که بعد از یک قرن از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، این تلاش و کوشش می‌خواهد. اگر قرآن تو حوزه ها مسروق باشد، این مقدار شواهد و قرائن هم باز کافی نخواهد بود. به هر تقدیر مقطع دوم قصه هست موسی کلیم که شروع شد، حضرت هم فرمود رب نجی من القوم الظالمین، اونجا استغفار کرده فغفر الله. اگر این حق الناس بود و اگر این جای قصاص بود، با صرف استغفار که حل نمیشه، که بالاخره یا قصاص است یا دیه است به مانند آن. هیچ چی رو قرآن کریم نقل نکرده که وجود بارکه موسی کریم به دهگار شده باشد. حالا این شخصی که از اقصى المدینه آمده ظاهرا همون مؤمن آل فرعون است که یک توم ایمانهو، اون آمده گزارش داده که شجاعی تأمینی تشکیل شد و قصد کشترت دارد، از قلمرو به قدرت فرعون برو بیرون. از مدینه برو بیرون یعنی از حوزه اقتدار و سلطنت فرعون برو بیرون. هر جا باشی که حکومت فرعون اونجا حضور و ظهور دارد دستگیرت میکنن. و جاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج. این از حوزه استحفاظی اینها برو بیرون. لذا موسی کریم همین کارو کرد. حالا از مصر میخواد بره بیرون، کجا بره؟ جایی که قدرت فرعون نباشد، یک جایی که همفکران فرعون هم نباشند، دو لذا مدین رو انتخاب کرد که آل ابراهیم در اونجا به سر می بردن، شعیب سلام الله در اونجا به سر می برد. نام مدین آمده ولی نام بارک شعیب نیامده. فخرج منها، وجود بارک موسی کریم از همین مدینه مصر یعنی از حوزه استحفاظی فرعون خارج شد. خائفن یترقب، خوف غیر از خشیت است. اینا از غیر خدا خشیتی ندارن، اما خوف یعنی ترتیب اثر عملی. یه مار آمد، یه عقرب آمد، یه اتومبیل سری داره میاد، این چه نیست به انحال چون پیغمبر است از مار عقرب نمیترسد، خیر بلاخره فاصله میگیرد. اما خشیت البته فقط منحصر برای خداست، برای اینکه اون تأثیر قلبی که منشأ اعتقادی داشته باشد و بداند که اثر از چیست، البته اون مخصوص خدای سبحان است. افراد عادی هم از غیر خدا خوف دارند هم از غیر خدا خشیت دارند، اما افراد الهی از غیر خدا خوف دارند اما از غیر خدا خشیت ندارند. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اینا در خشیت موحدند، اما خشیت املاق و خشیت های دیگه برای افراد عادی هست دیگه. اینا نسبت به غیر خدا هم خوف داره هم خشیت داره. خب وجود مبارک موسی کریم هنوز به مقام نبوت نرسیده، اما یه درایتی، یه حکمتی، یه علمی، یه معرفتی رو خدای سبحان به او داد که هم چند روزی بعد از رشد در دربار فرعون زندگی میکرد با اونها مهاجه لفظی داشت که اونا فهمیدن که وجود مبارک موسی کریم با روش و منش اونا موافق نیست. و هم وقتی وارد شهر شد، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، این حرفا را داشت. هم حمایت از مظلوم داشت، هم اینکه راه و روش ما پرهیز از حمایت از مجرمین است. این همون نتیجه علم و حکمتی بود که در آیه 14 خدا فرمود ما بود دادیم. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. این دیگه هنوز نبوت نیست. چرا نبوت نیست؟ برای اینکه در پایانش دارد که و کذالک نجزی المحسنین. کسانی که اهل احسانن، کار خوب میکنن، نسبت به دیگران محسنن، ما اینچنین به اونها جزا میدیم. خب اگر ما بلغ اشده و استوى آتینا حکمن و علما این نبوت باشد، که خدای سبحان به افراد محسن نبوت نمیداد که عنوان جزا، که اون یه ذاری که فضل الله یاتیه من یشاء الله اعلم و حیث یجعل رسالته. مگه میشه انسان با درس و بحث، با کار خوب، با احسان به غیر، به پیغمبری برسه، به امامت برسه؟ اینا که کسبی نیست. اما اونجا فرمود هر کس راه احسان را طی کند ما علم و حکمت به او عطا میکنیم. معلوم میشه اون حکم و علم معرفت هست، عبادت هست، اخلاق هست به مانند آن. شواهد دیگرش هم اینه که وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از مدین با عائله به طرف مصر برمیگشت، آنس من جانب طور اونجا دیگه مسئله نبوت نصیبش شد. کلمه اشد مستحضرید که جمع است، غیر از اشد است. یه وقت میگن اشد، اقوا، احکم، این اول تفسیر است تو مفرده. اما یه وقتی بگن اشد، این اشد یه جمعی است که گفتن مفرد ندارد، که جوان بگن برومندیش و برازندگیش به سن نزدیک های 20 برسه این اشد اوست، یعنی به شدیدترین مرحله کمال خود رسیده است، از اون بعد دیگه متوقف می شود. بالاخره غالبا رشد اینا تا 20 سالگی است. لذا اشد جمعی است که گفتن مفرد ندارد. ولما بلغ اشده و استوا، دیگه از این به بعد همین را دارد حفظ میکند، دیگه از این بعد قد نمیکشه، قد کشیدنش تا هم 20 سالگی است مثلا. آتیناه حکمن و علما. خب خدای سبحان وجود مبارک موسی کلیم وقتی به اشدش رسید، به استوا رسید، از حکم و علم او را متنعم کرد، برخوردار کرد که بالاخره او موحد شد، حقایق درک کرد، مسائل اخلاقی درک کرد در همین حد. اما سخن از وحی و نبوت اینا هنوز نرسیده. اینجا که اون مؤمن آل فرعون گفت اخرج انی لک من الناصحین، وجود مبارک موسی کریم خرج منها خائفا یترقب و از حوزه استحفاظی و اقتداری و سیاسی فرعون خارج شد. کدوم طرف رفت؟ فرمود ولما توجه تلقاء مدین، وقتی به طرف مدین حرکت کرد، یعنی به طرف شرق مصر، همون که به دیار شامات منتهی می شود، حرکت کرد، برای اینکه آل ابراهیم در اون دیار زندگی می کردن. ولما توجه تلقاء مدین، پس هدفش مشخص بود، اونطور راه بلد نبود و همراه هم نداشت. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، هدفم مدین است اما راه را نمیدونم، امیدوارم ذات اقدس اله اون راه مستقیم مدین را به من نشون بده. بالاخره خدای سبحان که راهنمای کل است، او را به هر وسیله‌ای بود راهنمایی کرد، به مدین رسید. حالا با چه گرسنگی، با چه تشنگی، با چه خستگی، با چه کوفتگی، بالاخره رسید. ولما ورد ما مدین، وقتی وارد منطقه مدین شد، خب قبلا این طور بود، این دامدارها این دامها را اطراف شهر، اطراف روستا اداره می کردن. بالاخره باید کشاورزی طوری باشد که حالا اگر مدرن شد این روستاها طوری تأمین بشه که انسان برای علوفه دیگه عرض نده و برای علوفه شیر و ماس گرون نشه، داد مردم در نیاد. این مدیریت میخواد، این به تحریم بر نمی کرده. این نفرین علی صلوات الله و سلام علیه هست. فبود شما آب دارید، خاک دارید، این روستاها را خراب کردید، ویران کردید، برای علوفه شما از خارج باید وارد بکنید. من وجد ما ان و تراغبا فختغر فعبده الله. فبود کسی آب داره، زمین داره، معذاره بخواد از جای دیگه وارد کنه، خدا او را از رحمت دور کنه. ما چه توقعی داریم؟ ما این تلویزیون رو بردیم، فوتبال رو نشون دادیم، این جوانها رو از روستاها آوردیم شهر، گفتیم سیگار فروشی کنید، داکسدنی کنید، روستاها ویران بشه، ما علوفه وارد میکنیم. حالا اگر تحریم شد علوفه ما نردن، این شیر دو برابر میشه، ماست دو برابر میشه. عقل یعنی عقل. خب مگه علی سلام الله علیه این رو نگفته؟ این دیگه تنها روایت اخلاقی که نیست، که این روایت فقهی است. مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه این حدیث تو فیدار بصائر نقل کرده، من وجد ما ان و ترابا فافتقر فابعده الله. درست ما بخشی از زمین هامون کویره، اما آب به اندازه کافی داریم؟ روستاهای ما کاملا میتواند علوفه را تأمین کند؟ و باز وقتی مدیریت نکرد همین میشه دیگه. باز اعتراض کرد، باید راهنمایی کرد، اما مبادا خدای ناشده حرفی بزنیم که نظام آسیب ببینه. این راهیست که ما خودمون رفتیم، باید کاری بکنیم که هم کشور ما رو پای خودش به ایست ارزانی بیاید. توقع نداشته باشیم که این قیمتهای ارز و دلار بالا رفته این شیر ارزان بشه. کی ارزان بشه؟ کی ارزان بکنه؟ شما علوفه تحویل اینها بدید چی را ارزان بخواید؟ علوفه را که با دلار تعیین کنند، دلار هم که دو برابر شد. برای این است که حواس ما جمع باشه، هم مدیریت صحیح هم ذره حرفی نذاریم که خدای ناکرده خونهای پاک شهدا آسیب ببینه، دشمنم که در کمینه. فرمود به این که وقتی وجود مبارک موسی کریم آمد، دید که یه چاهیست اطراف مدین، این گوسفندا رو میارن از این چاه آب بشون بدن. این کار عادی بود، هر کسی میمد این رمش می آورد از این چاه آب میداد به گوسفندا و اینا سیراب بشدن و میرفتن. دید دو تا دختر خانم اونجا هستن، اینا نمیذارن گوسفنداشون بیان آب بخورن. ولما ورد ما مدینه وجد علیه دو چیز را، یکی امتا من الناس یسقون، یه ده گروه گروه به نوبت میان یا آب میبرن یا این دامهاشون رو آب میدن و کارشون رو راه میدازن. یکی و وجد من دونه ممرتین، دید دو تا خانمی کنار هستن، اینا هم چند تا گوسفند دارن، تزیودانه، هی مرتب جلوی گوسفندا رو میگیرن که نیان نزدیک آب. زاده بازال یعنی منعه. شما این دعای نورانی رجب را خونده اید، اون دعایی که اللهم اینی اسئله که به معانی کذا و کذا، تا وقتی میرسه به اهل بیت علیهم السلام میفرماد به این که لا فرق بینک و بینها الا انهم خلقک و عبادک فتقها و رتقها بیدک اعزاد و اشهاد و منات و ازواد و حفظت و رباد فبهن ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت، آسمان و زمین را ولایت اهل بیت پر کرده، اینا اسمای تو اند. این حرفا با فقه و اصول حل نمیشه، با ادبیات حل نمیشه، یه فلسفه میخواد، یه کلام میخواد، یه عرفان میخواد. این مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6 سال درس خوندن حل بشه. خیلی از بزرگان هم وقتی به اشت میرسن میگن این احادیث جعلیه، این کتاب الاحادیث دقیقه را که خوندی چیه بطن جعلیه. بعض از مراجع خیلی حفظه الله فرن جوابش دادن خیلی جعلی نیست. خب در اینجا دارد که فرقی بین اهل بیت و خدا نیست، مگر اینکه او خالق است این مخلوق، او معبود است این عبد. هر چه که در جهان امکان برای موجود ممکن باشد اینها دارد. لا فرق بینک و بینها الا انهم خلقک و عبادک فتقها و رتقها بیدکه اعزادون و اشهادون و مناتون و ازوادون و حفظتون و روادون فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت. اینا یه آینه هستن که آسمان و زمین را پر کردن، هر جای این آینه را میبینی نوشته لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینه کی هم؟ اینه چی هم؟ ترجمهش برای خیلی ها سخت است، چرا سر به تفسیرش. خب در اینجا آمده است که اهل بیت چی کارن؟ اعزادن، اینا عزادن، کارهایی که انسان با دست انجام میدهد، گاهی با پنجه ها و این مرحله ابتدایی انجام میدهد، گاهی بین مچ و آرنج انجام میدهد که این بین مچ و آرنج رو میگن ساعد. اگر کارها را چند نفر با ساعد انجام بدن میگن مساعده. برخی از کارها از ساعد بر نمی آید، از عضد بر می آید. فاصله بین آرنج و دوش را این قسمت را میگن عضد، بازو را میگن عضد. اگر چند نفر بازو به بازوی هم بدن و کار را حل کنن میگن معاوضدت. یکی معاوضدت است، یکی مساعدت است. فرمود اینا اعزاد آدمن، بازوان الهی هن، اعزاد و اشهاد و مناتون و ازواد. این ازواد با دالزار یعنی اینها مانعن، حرم الهی، حریم الهی، دین الهی. بخواهد مورد تجاوز قرار بگیرد اهل بیت یزودون، از وادن، این تزودانه یعنی تمنعانه، یعنی اینها جلوی این گوسفنداشون رو میگرفتن که نوبت اینها برسه. موسی کریم سلام الله علیه دید که همه میان آب میخورن، آب میبرن، به گوسفنداشون آب میدن، این دوتا بانو، این دوتا خانو اونجا هستن، جلوی گوسفنداشون رو میگرن. و وجد من دونه مم رأتین تزودانه، بعد از اونا سوال کرد که شما چرا جلو گوسفنداتون رو میگیرید؟ مثلا بالاخره اونا نامحرمن، ما سعی میکنیم با بچه ما برسه، وقتی که خلوت شد ما میریم آب میگیریم، آب میخوریم، گوسفندان هم آب میدیم. قال ما خصبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعا. رعا جمع رئیس، رعا یعنی چوپانا، این چوپانا برن نوبت ما برسه ما میریم. ما یه پدر پیری داریم و ابونا شیخ کبیر که از اینجا کلیعه رسیدن وجود مبارکه موسی سلام الله علیه و محضر شعیب سلام الله علیه ماست. الحمدلله رب العالمین.